Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i tefsir-i el-mizan-ı saniyesine bana cennet-i yaşlan nuhum çarşembe bistume deyim ayza bismillah düşüş.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث در مقام هشتم از مقدمه المیزان، بعد از اینکه بیان علامه رو عرض کردیم و نظر تفصیلیش رو توضیح دادیم، بعد از اون رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار عرض کردیم اصل تجربه و حس پذیرفته است از منظر قرآنی، و حس و تجربه بیان خود به عنوان مفسر و معین برای فهم آیات بکار میره، ولی موارد دیگر باید ظهور قرآن معیار کار قرار بگیره. توضیح دادیم اینها رو دیگه بحث نکنیم. و در قرآن هم زیاد صحبت علوم تجربی شده، مطالب بسیار فراوانی است، باید به یک به یک اونها توجه کرد. بعد از اون تعارض علم و دین رو گفتیم، به پایان بردیم، رسیدیم به یه بحث دیگری که چرا اخیراً این تمایلات برای تفسیر قرآن به صورتی که با روی کرده تجربی همراه باشه زیاد شده. چرا؟ یک دلیل رو در جلسه قبل عرض کردیم، به خاطر اینکه به اصطلاح تجربه گرایی و حس گرایی غالب شد، چهره غالب پیدا کرد، و این چهره غالب وقتی پیدا کرد سرایت کرد به جامعه اسلامی. و همین الان هم عرض کنم، منتظر باشید مواردی پیش بیاد، برخی از نهله ها انقدر غلیظ بشن که باز مجبور بشن که ما بگیم آقا یه بحث دیگه هم باید بکنیم، یه رویکرد دیگه مثلا قرآنی هم پدید آمده، چون چهره غالب میشه. دقت میکنید؟ اینا رو باید خیلی مواظب بود. و اینجا عالم دینی چقدر مهمه کارش، و چقدر باید بروز باشه، رصد کنه و زود بررسی کنه، نذاره اذهان رو بگیره و اذهان درگیر بشه. الان عصری شده که میبینید تمام افکار اندیشه ها به حدی منتقل میشه که اصلا هر لحظه و هر دقیقه منتظر چیز جدید دادمات باشه. لذا این رو باید مواظب باشیم، نذاریم برخی از رویکردهای نامطلوب چهره غالب بگیره. و الان هم گرفته دیگه، الان اسکرایی اینجوری شده، و اینم ریشه داره در اون شیوه آموزشی که ما را انداختیم، و متاسفانه تو همون شیوه آموزشی یاد ندادیم بنیادهای فلسفی که دو برقی از این علوم چیه و چه خلالهایی داره. حداقل اینا رو نمیگم که نخونیم علما رو، اصلا من میگم بخونیم و باید خون، و اصلا جامعه اسلامی نیاز داره و ضرورت داره، بلکه وجوب داره. اونا اصلا اینا رو من انکار نمیکنم، اما باید از آسیب ها هم اون رو رهایی داد دیگه، آسیب هایی که پیش میاد. خب شما از اول یه فکری میکردید، این اندیشه رو القا میکردید. الان بو علی سینا وقتی شروع میکنه، خواجه نصیر وقتی شروع میکنه، عالم علم تجربی خودش هم هست، ولی آدم احساس نمیکنه تو جای جای بحثش درگیری پیدا میشه با اون مبانی مثلا دینیش، بلکه احساس به اصطلاح هماهنگی میکنه. این در عالم دینی ما بود، اون عالم تجربی ما بود. مگر بو علی در طب خودش دیگه قدر اول طب حساب میشد، فرد اول اصلا طب حساب میشد، اینجوری بود دیگه، حداقل جزو 4 5 تای اول طب میدرخشید. بلکه خود همین به اصطلاح غربی ها اولین ترجمه هایی کردن همین شفای بو علی رو ترجمه کردن، جزو ترجمه که هم کردن و استفاده کردن شروع کرد. اینجوری نیست که، یعنی و بنده خدایی میگفت همچنان 45% دیدم 55% توصیه های بو علی در شفا همین همچنان قابل استفاده است، داره انجام میده. شفا گفتم قانونشو ترجمه کرد همین علم تجربه. دقت. خب چون این چیزیه، یعنی چون این شخصی میومد میگفت ما احساس تعارض نمیکنیم، ولی الان یکی از گره های کور ما این شده. جوان ما وقتی درس خوانه میخونه یک نوع در پس زمینه است. بنده خیلی از افراد برخورد کردن، بندگان خدا متدینند ولی پس زمینه که دارن این. مثلا همین مثالی که عرض کردم، تبیین طبیعی میشه دیگه، تبیین ماورا طبیعی نمیخوان و سعی کرده همه چیز رو همون شکلی که المنار داره همه چیز رو فدیلاش باید اینشون هم میاره. من دیدم خیلی هم بندگان خدا دلیل واضحی داره، این بند خدا هیچ نشنید. خب لااقل یه ترمیمی نباید بشه، وجوب داره حالا ولی نباید ترمیمی بشه، به نحوی چاره باید کرد. کجای تعلیماتمون توی آموزش پرورش همون اول تو دانشگاه بعدها کجا ما اومدیم یه راه باز کردیم برای جوانان؟ کجا اینا جا انداختیم؟ کجا توضیح دادیم که یک بنیادهای ما برای طبیعی است که الان این بنیاد مثلا مسلم نیست ولی اصلش این درسته؟ این تفکیک که الان عالمان ما کردن، الان این علامه طباطبایی تفکیک کرده، اصل علم تجربی چیزی است، اون موادی مواد طبیعی چیز دیگری است، ربطی به علم تجربی نیست. این نشون بدن، این نشون بدن که این اصلا ربطی به علم تجربی نداره، این پایه‌ای که باز ما تو ذهن تو هست، این کاری نداره. حالا من نمیدونم اینو کجا باید توضیح بدن، کجای بحث برن توی نمیدونم به اصطلاح بینش دینیشون توضیح بدن، هر جا من نمیدونم حالا کجا یا تو خود اون علم توضیح بدن، اینو من نمیدونم. من که معتقدم بیشتر باید بیاد تو صحنه خود علم، خودم اعتقادم، حالا اون با خودشون هر کار میکنن. من خودم معتقدم تو صحنه علمی که دارید توضیح میدید نشون بدید بعضی از بسترهای پایه‌ای چیه. بذارید جوان ما هم اول این اندیشه ها رو با بسته چیزی نابش بفهمه. حتی به نظرم بحثای معرفت شناسی نابی که آیساس او با درگیر بشه متوجه بشه رو بهش نشون بدیم، همونجا یاد بدیم بهش. میشه با نیشه قلم گفت، نیشه قلم برای اهلش کار میرسه. زیادم نمیخواد توضیح بدم ولی بالاخره باید این ذهن افراد در بیاد. بر ترتیب چون این چیزی شده و هست و ما الان درگیرش هستیم، الان دیگه منتظر از این دست بحثا دیگه باشه و این به این دلیل. یکی دیگه هم که به اصطلاح بعضی ها رو کشونده، برای دفاع از دین کشونده. عرض کردم بعضی ها برای اینکه دیگران رو دعوت کنن ولی آلوده شدن، بعضی هم نه آلوده نمیخوان بشن، میخوان دفاع از دین کنن. دفاع از دین الان میبینه خیلی از اینا از هان رو گرفته دیگه، مجبوره یک بگی اینا رو توضیح بده. یعنی یک روی کردی هم داره که مثلا میبینید تا الان ما دو تا آیه امروز یاد کردیم، بنده خودم میدونم هر وقت رسیدم به این آیه باید اینو توضیح بدم چون میبینم ذهن درگیر شده، از آن درگیر شد. گاهی برای دفاع از دین الان میبینید تو متن هام تو این مطالب میاد، نکته های از این دست خواهد آمد و از این بعد منتظرم باید باشیم. به ویژه اگر بعضی از امور فراگیر شده باشه معمولا مجبوریم که به اینا اشاره کنیم، که علامه طباطبایی گهگاهی همین حالت رو نشون داده با استقنایی که داره، این حالت نشون داده به لحاظ علمی مثلا الان امروزه چنین میگویم و قرآن مثلا دارد چنین میگوید، مثلا اینا توضیح میده. و حتی جایی هم که دیده مثلا نمیسازه با دین مثل داروینیسم توضیح میده. دقت میکنه این همچه حالتی که ایشون گرفته به نظرم یک کمی آمده در کار الان، ولی بعضی جا باید بیشتر از این بشه، واقعیتیست. و یکی از دلایلی است که بعضی ها رو کشونده الان کتاب هایی که دارن میرسن از این دست. حالا نگفته نمانه، آدم باید فقط از افراد و تفرید جلوگیری کنه، باید به سرعت توی همین دفاع نشون بدیم این مسئله در حد نظریه هست، به قطعیت نرسیده. یعنی تفسیرهای بدیلی هم داره ولی این تفسیر الان رسمیه، نشون بدیم بگیم این بحث قطعیه، حس اصلا بیانه، آن مسئله تجربه قطعیه. ببینید اینجوری اینجوری عرض میکنم، باز هستم چه عرض میکنم، که این نه اگر کار کنه به طرف خط داده، متوجه از طرف که داره در چه حد میگه. ولی متاسفانه الان بعضی ها رو من میبینم تو این زمینه دارن این کار رو میکنن، دفاع میکنن، دیگه قصص همین قاطی میشه. اینا رو مواظب باشیم، یعنی نشون بدیم آقا الان بین عالمان این اندیشه الان رواج داره ولی تنها الگو نیست، یک، و به قطعیت نرسید، دو، اینو توضیح داد. دقت کنید خود این را هر کسی بداند در نوع تعامل با آیات، به آیات بخواد تعیین معنای بده تأثیر داره. دقت کنید چی از میخوام، اینو مواظب باشیم. دفاع باید کرد و باید آورد ولی باید نشون داد. البته بنده خودم مایلم این دسته از بحث ها هر کدوم برای خود کتاب جداگانه شد، مثلا کسی که در مباحث اختر فیزیک کار کرده، او بیاره کتابی در این زمینه بنویسه، به تک تک این آیات اشاره کنه، بحث‌های مفصل دقیق با همه جوانب انجام بده، اصلا یک تفسیر جداگانه به این نه، تفسیر موضوعی جداگانه به این نه، تک تک اینها با طول و تفصیل. تو تفسیر منظورم این نیست که تمام بحث‌های اونجا آدرس‌های میده، میگه فلانی فلان مسئله رو گفته در این حد، دقت می‌کنه با تمام طول و تفصیل اون مقداری که قطعی است به لحاظ روشی باید درست باشه و باید دفاع کن. اگر چنین کارهای انجام بشه، مفسر دستش خیلی بازه، یعنی مفسری که میخواد بعدن کار کنه. بنده خودم همیشه خیلی مایلم تو این نوع موارد نگاه کنم ببینم عالم این فن چی گفته، عالم این فن که متوجه است. چون بنده چند نمونه ها رو دیدم، مثلا توی بحث‌های نجوم و هیئت بود، اونهایی که قدر بودن آیات خیلی خوب فهمیدن، مثلا آیه خیلی خوب معنا میشه، تازه آدم میفهمه. اینا رو مواظب باشید، لذا در دفاع از دین این. بعضی ها هم به این دلیل رفتن که اعجاز قرآن را نشان بدند. اعجاز علمی قرآن یکی از راه های نشان دادن قدرت به اصطلاح آیات و قدرت آن چیزی که در آیات نهفته است و اون عظمت قرآن و عظمت کتاب آسمانی که 1400 سال پیش مطلبی رو که الان مثلا بهش رسیدن. بعضی هم از این انگیزه، پس این انگیزه ها انگیزه های متعدد است. گاهی اصلا به اصطلاح تأثر هست و حسگرایی و تجربه گرایی غالبه، گاهی دفاع از دین و قرآن، گاهی هم به اصطلاح به خاطر تبیین اعجازه. همه اینها الان که گفتیم برای ما میتونه راهگشا باشه تو تفسیر. از حسگرایی و تجربه گرایی باید حذر کرد، در دفاع باید مواظب بود، در اعجاز هم همیشه باید به کجا باید موارد اعجازی رو نشون داد؟ عمدتاً در جایی که حس بیان یا تجربه قطعی است. حس بیان امروز کمی گسترده شده، میدونی چرا؟ چون با این به اصطلاح ابزارهای جدید، مثلا با این تلسکوپ ها، با این نمیدونم میکروسکوپ ها و امثال اینا، با این ابزارهای جدید آنچه که پیشتر به سان حس بیان نمیشد الان حس بیان. هرچند الان برخی ها تو بحث های فلسفه علم اینها میگن این ابزارها اتفاقا فضا رو به هم زده، من به نظرم اینجوری نیست. حس عمده ابزار، حالا قرار نیست هر ابزار، عمده ابزارها بعضی از امور رو به سان حس بیان کرده. اون حس بیان رو خیلی استفاده کن. خواستم بگم حس بیان میگیم، حس بیان امروز یکمی گسترده تر شده. یعنی به اصطلاح اون موقع حس اولیه ابتدایی بود، الان با این پیشرفت‌های مسئله ابزارهای علمی اصلا مسئله تغییر کرده. اونایی که حس بیان هست از اونها استفاده کن. حس بیان یا تجربه قطعی هست، اونها رو بیاریم استفاده کنیم. فقط یک نکته پایانی، چون بحثا دیگه تمام کردم، یه نکته پایانی تو همینجا میخوام فقط یه اشاره بکنم. حالا سوال ما گهگاهی تو علم مسئله است خیلی به چشم آمده، قطعی هم نشد، ما در تفسیر به کارش ببریم اصلا یا نبریم؟ میخوام در دفاع بیارم، در اعجاز بیارم، در دفاع بیارم. این نوع موارد اشکال نداره اگه برای اعجاز میارید بیارید، فقط ذکر کنید آیه ظهورش اینقدره. یک، ما اینی هم که میگیم قطعی نیست ولی به اینجا رسیدند. واضح هستم چه ارز میکنم، دارم چه کار میکنم؟ یعنی اینجا میگیم، یعنی گفتیم ظهورهای به گونه هم ظهور رو میبندیم که بنده به این نشد، تعیان معنایی ندادیم. دقت کنید چه ارز میکنم، بعد نشون بدیم تقارب وجود داره، همین، بیشتر از این هم نه، که اگه این هم به هم بخوره اون ظهور آیه همونی هست که هست. دقت کنید چه ارز میکنم، تعین معنایی ندیم. تعین معنایی رو گفتیم اصل حس بیان به تجربه قطعی میدیم، ولی با این تعین معنایی ندیم. یعنی اصلا نگیم این آیه دقیقاً آیه داره به حسب ظهور این نوع موارد رو میگیرد، این نوع موارد رو میگیرد، یکیش مثلا اینه، خب بله این رو میتواند بگیرد. واضح است اینی که این افراد گفتن به عنوان یک نظریه است، در این حد میشه استفاده کرد، ولی چون مواظبت نکنیم تبدیل میشه به خلل در کار ما و بعد همون اشکالاتی که مطرح میکنن. شما آیات رو دارید به چیزی معنا میکنید که معناش اصلا این نیست، تعین معنایی ندیم. این رو هم بیاریم در کار. حالا در پایان فقط، حالا که تمام شد بحثمون در مورد علم، من زودتر تمام کردم، گفتم دیگه باز نیستیم، حالا یه وقتی یه جایی به صورت موردی توی یه بحثی میشه، بحثای روشیش رو هم حالا اونجاش اگه چیزی به ذهنم اومد میگم، اینا بحثای روشی که فقط چیزی که هست دیگه ما با این توضیح مثل المنار را زیاد نباید توجه کنیم تو بحثای علمیش مورد توجه نه، چون این روشمند به این معنا نیست. اصلا مثل که قصد و سمین همه را قاطی کرده، قصد و سمین همه را قاطی کرده، یعنی امور قطعی علم، حس بیان موجود با امور غیر قطعی علم همه قاطی هست، همه. ولذا این دغدغه نیست و اینجا باعث میشه ما خلل‌های میبینیم و بلکه اصلا فتیله امور دینی رو هم آوردن پایین که توضیح دیم. گهگاهی تو تفسیر نمونه هم ما با همچه چیزی روبرو میشه. خواستم یه اشاره کردم در عین اینکه زحمت کشیدند اینها، به نظرم خود ایشون، من دیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی در جاش گفتن اونایی که قطعی هست از علم استفاده میکنن تعبیر کردن، ولی ظاهرا گشاده دستی بیش از اینه، دقت میکنه، یعنی در استفاده از آیات، در استفاده از علم برای آیات کمی بیشتر از اینه. آدم میگه همچه احساسی رو گهگاهی میکنه، یعنی لزومی نداره شما با این معناش کنید، اصلا لزومی نداره، لزومی نداره اینجوری حل و فصل کنید. و حتی گهگاهی یحتملها خود شده یک اندیشه در بحث معاد، مثلا نمیشه اینجوری با یحتملها مثلا معاد رو این شکلی حل کنید، اینجوری دقت کنید. حالا میتونید بگید آقا احتمال دارد تطبیق خواهد با همون ضوابطی که عرض کردم، یعنی تعین معنایی ندیم بگیم معنا این است، از ظهور آیه اینجوری در میاریم، تعین معنایی ندیم بگیم دقیقاً آیه داره این را میگوید، چون میتونه چند جور بشه، همین ظهور چند جا رو مثلا چند سطر رو میگیره، این یکی از اونهاست، یه احتمال که این باشد. این خیلی مواظب باشه، گهگاهی گشاده دستی رو ما احساس میکنیم که به نظرم از یه جهاتی خوب نیست. از یه جهتی میدونم این بزرگواران تلاش اینه که نشان بدن علم از دین جدا نیست و دین خود به اصطلاح حافظ علم و در فضای علم حرف میزنه، غیر علمی نیست. مثلا اینا میخوام بگم، ولی یه مواظب باشید، این رو چون احتمال دادم که مثلا بحث بشه، حالا باید موارد رو آورد نشون داد که من دیگه قصدم این نیست که مثلا بگم ببینید این مورد زیاده روی احساس میشه، دقت کنید، اینا رو مواظب باشید. حالا بله یه چیز هست، یک مشکلی که داریم گهگاهی در مورد اینکه قطعی کدام است یا کدام نیست، حالا این دعوا اون بحث‌های مصداقی مشکل نداره، ولی روش این، روش این، دیدم ایشون هم متذکر شدن. نگاه کنید به همین کتاب آیه پژوهش در اعجاز علمی محمد علی رضایی اصفهانی آورده از حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله همین مضمون رو آورده که ایشون میگه به امر تجربه قطعی باشه، دقت میکنه، تجربه قطعی باشه، او آوردن این مسئله رو، اون خوبه، اون تعبیر خوبه، یعنی تجربه قطعی باید استفاده بشه، نه تجربه غیر قطعی، نه فرضیه، نه چی، اینا واضح است. این رو اگر کسی بخواد پی بگیره به نظرم از این جهت خوب هست. خب به توفیق الهی بحث علم رو تمام کردیم، فقط یه وعده کرده بودیم اون رو که انجام بدیم من دیگه میتونم از مقام هشتم در برم، برم مقام نهم و بحث‌های بعدیمون داشته باشیم. در مورد المنار که صحبت می‌کردیم، گفتم بحث اجتماعیش اجازه بدید یه بحثی هم داشته باشیم، یه اشاره بکنیم، چون گفتیم با روی کرده اجتماعی هم بوده و در کنارش هم اندیشه علم تجربی هم براش غلبه کرد و اون سبکی که توضیح دادیم دیگه باز برنگرد. اجازه بدید این یکی رو هم یه کمی توضیح بدم و یه زبان جدیدی رو باید بدیم تا بعدها باید فکر کنه. یه حرفی داره عبدو که همون اول المنار اوورده و از خود یعنی رشید رضا از عبدو اوورده نقل کرده. بله من فقط چون قرار شد ذیل بیان مقام علامه باشه و الا من باید بیستم در مورد رویکرد اجتماعی، رویکرد اجتماعی یه وقتی مفصل خواهم ایستم. الان دیگه خواستم در حد همینقدر که ایشون گفته تحمیل هست و علم اجتماعی رو در حد آمار میبینند و اینها صحبت شد، منم همونقدر نگه داشتم چیزی نگم. مثلا صحبت علوم انسانی رو هنوز نکردیم، یه وقتی باز بهانه باید بکنیم در مورد علوم انسانی و اینها باید صحبت بشه، جدیتر باید ایستاد و توضیح داده. الان نه، الان اینا باشه. روی کرده اجتماعی المنار یه بحثی داره جناب، چون حالا چون علامه آورده بود اشاره کرد، من از این جهت دارم مطرح. ایشون یه بحثی داشت که قرآن اصلا اومده اصلاح جامعه کنه، توضیح داده مفصل که دغدغه های اصلیش اینه، باید گاهی شمرده که چه کارهایی میخواد بکنه، دقت بکنه دغدغه اجتماعی قرآن رو، و بعد بر اساس اون حتی دسته از بحث هایی که امروزه در فضای اجتماعی صورت گرفته نسبت به اندیشه های قرآنی اونها رو هم پیش آورده، مثلا در باب زن و احکام مخصوص زن، ارث و احکام مربوط به ارث و امثال این، حالا هرچی از این دست بحث ها هم هست که ایشون این رویکرد اجتماعی رو سعی کرده چند جا و بعد با این مشکلاتی رو بود که مشخصه المنار با این مشکلات در جامعه اسلامی رو بروز، با این برخورد تمدن غربی با تمدن اسلامی ما، بعد کم کم دیگه چیکار باید بکنه، این مسلمان ها که با این تمدن غربی برخورد کردن تعاملات ایجاد شده و سوالای ایجاد کرده، بهشون باید پاسخ بده، اونم خواست بعد بپردازه، کنارش هم خواست اون رویکرد اجتماعی قرآن رو بجه، اصلا گفت قرآن برای این اومده. واقعیتش حالا من الان دارم یه ادبیاتی میدم، بعداً از من بخواید بیشتر توضیح بدم، الان من خیلی مختصر در حدی که بتونم اجازه دارم. بنده معتقدم واقعیت هست این مسئله که قرآن یک بستر اجتماعی سنگین و غلیظ داره. بنده الان اینه، حالا توضیح میدم. اسم این رو میذارم بستر کلان، ادبیات میخوام بدم. ما یک بسترهای جزئی داریم، هر آیه بستر جزئی داره. بسترهای جزئی مثلا داره آیات توحید میگه، مثلا داره آیات معاد میگه، اینا بسترها هر جایی که داره آیات در باب ارث میگه، داره آیات در اینا رو ما میگیم بسترهای جزئی، یعنی هر آیه به مضمونی داره اشاره میکنه. یک چیزه، ما یک بستر کلان داریم. بستر کلان، من ان شاء الله بعد بحث سیاق رو که باید بکنم، متاسفانه ما این بحثا رو نکردیم زیاد، نمیگم الان وجود نداره تیک پاره میگن، ولی اینا باید زبان داد، تحلیل کرد، تو قرآن بحثای قرآن آورد، بحثای روشی قرآن آورد، تو مقدمه قرآن قرار داد که من الان ابتدام میگم، یک کمیشو میگم ان شاء الله بعدا مفصل، چون الان بخوام بیسم میگم باز باید 10 15 جلسه باز اینو بیستیم و همه چیز به هم بخوره. این رو اجازه بدید یه وقتی با حوصله در مورد بستر کلان قرآن و ادبیاتی که میدیم اون رو درست کنم. بنده معتقدم بحث سیاق قرآن، سیاقهای شناور داره، یه وقتی بحث تعویل عرضی رو گفتم اونجا توضیح دادم. یک چیز دیگر داره، یک سیاق کلان داره، سیاق کلان که ازش نبیه میخوام به بستر کلان دقت بکنم. بستر کلان قرآن اصلا واضحه، کی قرآن نازل شد؟ از اون موقعی که رسول الله مبعوث شد و اعلام رسالت کرد و ابلاغ و انذار رو شروع کرد و انقلاب رسول الله داره شروع میشه، بعثت همون تعبیر بعثتی هست و یک نوع بعثتی است با به اصطلاح روی کرد شدید اجتماعی. همون موقعی که بعثت شروع شد اصلا اینجوریه، به تعبیر دیگه از همون اول درگیر با تواقیته، از همون اول، نه یعنی مثلا یک کمی داریم صبر میکنیم بریم جلو یک کمی خودمون بسازیم اینجوری، فقط نه، از همون اول درگیر به تواقید، و این باعث شده قرآن تمام مضامینی که میاره از اول، حالا این توضیح بدم، اول تمام قرآن که نازل شد از اینجاست، از بعثت هست تا موقعی که رسول الله هجرت میکنه، از هجرت هست تا وفات رسول الله، که عملا یکی انقلاب رسول الله است که داره انجام میده و به نتیجه میرسه وقتا میگه حکومت داری رسول الله. تمام قرآن این فضاست، واضح است دیگه، این رو من میگم از تاریخی دیگه واضح است، اتفاقی توضیح که نیست که به اصطلاح اون 13 سال و 10 سال 23 سال مجموعا همش یا انقلاب رسول الله است، اون مکه که تشریف داشتم و لذا سوره های مکه، من همین که میگم بعدم باید یکی از چیزهایی که خیلی مهم میشه سوره مکی و مدنی دیگه معنادار میشه، الان همین که عرض میکنم مکی و مدنی فقط قرار نیست حالا باید به مکی مدنی، نه معنادار میشه. 13 سال به اصطلاح قبل از هجرت که سوره های مکی است و 10 سال مدنی است و دوره حکومت داری رسول الله است، این انقلاب و بعد از انقلاب هم حکومتداری رسول الله است. اصل بستر اینه و جالبه این بستر، من اسمش رو میذارم بستر کلان. مثلا بستر کلان چه خاصیتی داره بعدم خواهم گفت. بستر کلان جوریه که تو بستر جزئی حاضره، همیشه پشت صحنه‌ش هست و روی صحنه هم گهگاهی حاضر میشه، واضح هستم چه ارز میکنم. اینو میگیم بستر کلام. دقت میکنید بستر کلام رو میشه گفت سیاق کلام. بستر کلام رسول الله به شدت اجتماعی است. بستر کلام قرآنی که بر رسول الله نازل شد دقت میکنید به شدت اجتماعی است، از اول تا آخر، از صدر تا ذیل. واضح هستم هیچ موقعیتی نیست که بخواد جدا کنید. اینو نگاه میکنید معناش چی میشه. این بستر میده چجوری میشه؟ مثلا برید تو بستر جزئی، بذار یه نمونه بگم. بحث معاد میکنه، بحث معاد دیگه تمام شد. ولی میدونید بحث معاد چجوریه؟ بحث معاد در واقع داره میگه این تواقیت رو باید حذف کنید و خیر انجام بدید و خوب باشید و زندگی این گونه داشته باشید و عملتون درست بشه. میگم بعدا توضیح میدم، نمیخوام وارد بشم. به تعبیر دیگه معاده، بحث معاده، ولی به شدت داره چیزی رو خراب میکنه در صحنه اجتماعی، در صحنه اجتماعی داره خراب میکنه. بحث معاد میگه از ایجاد چه ربطی داره؟ گرچه خیلی ربط داره هر کی اهلش بشه میدونه، ولی میخوام بگم اینجوری. یعنی حتی بحث نبوت شما نگاه کن، اکثر سوره ها با این شروع میشه که ای رسول الله تو رسولی، تو بر صراط مستقیمی، نمیدونم تو به اصطلاح جزء مرسلینی، تو این جور چیزا شروع میکنه. شروع میشه قرآن رو همیشه این شکلی شروع میکنه، خیلی از سوره ها رو اینجوری. و بحث نبوته، ولی نبوت میدی معناش چیه؟ یعنی نفی تواقیت. اصلا
هم یک بستر کلام داره.
نه 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 لا علم میکنم اتفاقا میرسم. خواستم این بستر رو میبینید، این به شدت اجتماعی است. این بستر کلام رو همیشه باید در صحنه ها داشته باشید. یعنی به تعبیری همیشه باید بگید این آیه که داره در بحث معاد میگه چه باستاب اجتماعی داره. خیلی چیز عجیبیه. کسی اگر البته من میدونم تو خود قرآن منعکس شده، کسی اهلش باشه تو قرآن منعکس شده، حتی چه بسیار باستاب اجتماعی داره تو خود قرآن منعکس شده. این بحث نبوت میخواد چه باستابی داره، اون بحث شیطان میخواد چه باستابی داره. واضح هستم چه عرض میکنم؟ از این جهت خیلی چیز عجیبی است. اسمش رو میذاریم بستر کلام یا سیاق کلام. سیاق کلام منافی سیاق جزئی و سیاق جزئی که میگم یعنی سیاقی که در مورد خاص بکنه، نه یعنی از اهمیتش کم بشه. دقت کنید اهمیت مثلا بحث معاد نمیخوام بردارم، اهمیت توحید نمیخوام بردارم، اهمیت نبوت نمیخوام، اینا نمیخوام بردارم. بستر جزئی یعنی این ادبیات گفتین یعنی چی؟ یعنی آیه‌ای که مثلا چهار آیه‌ای که در زمینه نبوت داره صحبت میکنه، چهار آیه‌ای که در باب توحید داره صحبت میکنه. بستر کلام اون فضای اصلی که اونجا داره این آیات توحید گفته می، با آیات توحید داره چی میشه، چی کار داره میکنه در صحنه اجتماعی. میخوام بگم این بستر کلان همیشه همراهش حاضر و این باعث میشه ما میتونیم بگیم با دو تا چیز روبرویم: سیاق عمومی، سیاق پایه‌ای، سیاق اصلی، سیاق کلان، یکی هم سیاق موردی. من میخوام برای اینکه اون بار ارزشیش رو کم کنم، سیاق موردی یعنی در مورد، سیاق موضوعی، سیاق در محل واقعه، در بحث خاص. این سیاق میشه چیه؟ سیاق عمومی. این سیاق عمومی خیلی در قرآن هست. حالا بعدها بنده حتی نشون باید بدم این سیاق عمومی چگونه خودش رو در سیاقهای موردی نشان داده و چه شیوه هایی داریم نشون بدیم که اصلا همین بوده و چه مثلا دستوراتی از دل او در آمد، چه دیدگاه‌هایی از دل او در آمد، چه اندیشه‌هایی رو قرآن مطرح کرد. اینا اینجور اینا با توضیح داده جا. ولی این سیاق رو واقعیتی است، اصلا قرآن قراره بیاد اصلاح اجتماعی کنه، این واقعیتی است. میخوام اینو بستر کلامی که وجود داره، این بستر کلام واقعا در تمام قرآن جاری شده، تمام قرآن جاریه و این رو هیچگاه نباید حذف کرد. و این باعث شده بنده خودم معتقدم ای کاش یک تفسیر نوشته میشد تمام اندیشه های علامه طباطبایی. علامه طباطبایی خیلی به صاحب لازم اجتماعی وارد کرد، ورود کرد. من اصلا انکار نمی‌کنم، گفتم قبلا توضیح بدم. ای کاش تمام اندیشه های علامه طباطبایی، یعنی به تعبیری همون بحث های معاد نمیدونم و همه چیز، هیچیش دست نخوره. چون من متاسفانه تا میبینم بخواد بحث اجتماعی بکنه، پایه های معرفتی رو هی یا ضعیف بکنه یا اصلا وجود نداره. اونجوری نه، با تمام اونچه که تو قرآن وجود داره او رو نگه داره، تمام اونها باشه، ولی یک دور از اول تا آخر قرآن به شکل اجتماعی تفسیر میشه. مثلا الحمدلله رب العالمین چه اثر اجتماعی داره؟ واضح هستم جرد اونی که اصلا تقریبا تو بسیم خواه الحمدلله که دیگه ربط به اینا نداره، نیست؟ بله، با همین توضیح دادم سیاق اینو با توضیح داد. اگه کسی بتونه توضیح بده سیاق قرآن به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر خداوند سبحان مقصودش اون موقعی که داره توحید رو بیان میکنه میخواد چه کسی رو بشکنه؟ و من اسمایی رو بعدا تو قرآن نشون میدم چیکار میکنه. قرآن خودش میگه قرآن دوگانه طاغوت و اللهی که درست میکنه اصلا قرارش قرار اینه. توضیح میدم اینا رو بعد دقت میکنید. اینو میخواد بگه او رو هم اصلا داره با این اون رو نقد میکنه، اصلا واقعا میخواد با همین او رو نقد کنه، واقعا این حقیقت داره نه که حقیقت نداره، ولی تأثیرات اجتماعی خاص خودش خواهد داشت. من حالا الان وقتش نیست و اگر کسی اینو نگاه کنه دلش یک فلسفه سیاسی خیلی سنگین در میاد، حالا برخوش توضیح ده. نه نه الان عرض میکنم دیگه، الان داشتم حالا یکی تازه اولش داشتم شروع میکردم واضح شد این سیاق. اینی که عرض میکنم اینو این سیاق کلام این واقعیتیست، و بلکه از این سیاق کلام بگذرین به صورت سیاقهای موضوعی قرآن هم نگاه کنیم، سیاقهای جزئی قرآن هم نگاه کنیم، جای جای قرآن این زیاده، یعنی کم نیست. همین که عرض میکنم یعنی به طبیعی صحبت فضای اجتماعش قلیز سنگینه. بعضی آقایون فرض رفتن آیات جهاد رو مثلا گرفتن یا آیات انفاق رو گرفتن توش بحث اجتماع، نه نه اصلا تو قرآن بیش از ایناست. من خوش توضیح دارم الان وقتش نیست، اون رو هم خواهم گفت در جایش. ولی این بستر کلام هست. حالا آره دیگه سیاق کلام معناش اینه، اصلا کلام معناش اینه. بله بله حالا برخوش توضیح داره، این باید فقط توضیح داده بشه، یعنی باید. و حالا جالبه حتی روش فنی داریم به لحاظ سیاق موردی چگونه میشه به سیاق کلام رسید، از سیاق موردی چگونه خود را به سمت سیاق کلام بکشونه بستر کلام. واضح هستم اینو میشه نشون داد از نظر فنی، که من احتمال خیلی خوشم میاد کسی تو بحث‌های تفسیری به این شکل بره جلو که خیلی عادیه. این اصلا میدونید یعنی به تعبیر دیگه به شکل عینی برای همه ملموس میکنه کار رو، دقت میکنه. یه همچه کاری واقعا تو قرآن داره و چون این قصدی رو داره و تو قرآن هم تصریحا آمده اصلا انبیا رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، اصلا داریم، یعنی این اندیشه نیست که مثلا من بخوام حالا من ان شاء الله مواردش توضیح میدم، اصلا قرآن رو توضیح مفصل میده میگه حالا میدسیم توضیح میده، الان وقتش نیست. خواستم اینو بگم اگه چنین چیزی باشه از یه جهت حق با جناب عبدو هست، ولی به یک شرط، شرطی داره که به نظرم باید او رو توجه کرد. حالا سوال یک سیاق دیگر قرآن میدونی چیه؟ سیاق کلان قرآن. من میخوام حالا سیاقهای کلان متعددی که کنار هم قرار این شرط درست میشه. یک سیاق کلان قرآن دستگیری همه به سمت خداست، یعنی دعوت به خدا، که من به نظرم هر کی هر چی رو رد کنه تو قرآن، این که قرآن آمده ما رو به خدا برسونه دیگه این جزء مسلمات. اینا ما تعبیر میکنیم به اصطلاح سیاق کلان. یه بحثیست به اسم روح قانون، روح قانون که الان اینجا روح متن اینجا باید گفت، یک بحثیست به اسم روح متن، یعنی اساسا روح متن سیاق کلام با روح متن خیلی گره میکنه. روح متن قرآن توحیده، یعنی قراره که همه رو به خدا وصل کن، دقت بکنید. این در قرآن همین است که اصلا انبیا فرستاده شدن برای چی؟ هدایت به سمت خدا. در قرآن هم مکرر آمده. نگاه کنید شهید مطهری گفته که به اصطلاح این تعبیری که شهید مطهری داره، هدف متوسط قرآن چیه؟ به اصطلاح اجتماعی. هدف نهایی قرآن توحید. دقت می‌کنید؟ هدف متوسط اجتماعی، هدف نهایی توحید. این خیلی معنا داره. اینا بحث اجتهادی و اینا رو احساس نکنید کسی داره مثلا یه حرفی مثلا میزنه و نظر میده. اینا بحث اجتهادی قرآنیه در جای خودش باشه. و اینا شیوه داره. شیوه ها شما چون میگن که تو فقه بحث نگه، تو اصول بحث نگه، برای ما واضح نیست. ولی اینا جزء بسترهای کلام و روح متنه. ادبیات روح متنی که بنده میدم حالا چون بعضی از اساتید دیدم یه عنوان روح قانون میدن، این جوری معنا میشه. نه. این گرد میکنم. روح قانون تو بحث‌های فقهی و روح متن، روح متن، روح متن یک نوع ظهورگیری ناب قرآنی است. برای خوش توضیح داره ظهورگیری اصلا تو کلا هر متن میشه اینو توضیح داد تو قرآن به طور حالی، به شرطی که اون جهت توحید را که بستر کلان اصلی است. دقت کردید من با بیان شهید مطهری چی عرض کردم؟ عرض کردم یکی هدف متوسط، یکی هم هدف عالی. هدف عالی تا این رو بگید بستر اجتماعی جدی است، به شرطی که اون بستر اصلی اصلی نهایی رو حذف نکنه. نهایی چیه؟ توحید. سمت و سوی توحید با توش جدی باش. به این اون چیزیست که حضرت امام اصلا تعبیر اینجوری میکنه، اصلا قرآن اومده برای سلوک و برای معارف. این حرف خیلی مهمه، قبلا هم یه اشاره کردم بهش. قرآن اومده برای سلوک و برای معارف. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی تمام صحنه اجتماعیش هم میشه چی؟ سلوک و معارف. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی اون هدف نهایی واضح از دانجر میکنم. این رو من میگم چی؟ بستر کلان بزرگتر که هدایتگر بستر کلان به اسلام اهل دوم درجه دوم. واضح از دانجر میکنم؟ این دوتا دقت کنید چی عرض میکنم؟ اینا همه بحثای اجتهادی داره، یعنی اینجوری نمیشه چیز کرد. یعنی یک با توضیح داد تو قرآن رو تثبیت کرد. و اتفاقا جالبه همین کلمه بنده دارم عرض میکنم در تمام موارد قرآنی پیاده شده، یعنی اونجایی که به شکل موردی بستر موردی بستر موضوعی بسته تو اونجا جوری توضیح میده که میشه صحنه اجتماعی ولی برای توحید، ولی برای سلوک، ولی برای رسیدن به خدا. واضح استم چه عرض میکنم؟ حالا اینا الان از من نخواهید، این رو باید رعایت کرد و این لوازمی داره، چون این حرفی معارف خوب باید در جای خودش بنشیند. دقت کنید چی عرض میکنم؟ معارف قرآنی قرار شد چی باشه؟ بستر دین، بستر اجتماع، بستر قرآن، بستر اجتماعی، سیاق کلانش اجتماعی است، ولی سیاق کلانترش چی شد؟ توحید شد و سلوک الالله. تا این رو شما گفتید باید تمام این بستر اجتماعی جهت سلوکی پیدا کنید. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این فضا رو وقتی اگه این رو اووردید وسط اینجوری میشه، یعنی صرف اصلاح اجتماعی صرف نیست، اصلاح اجتماعی است که قراره تبدیل بشه به آخرت و توحید. اصلاح اجتماعی اینجوری آخرت و توحید، و کنارش شما مجبوری تمام معارف در جای درستش بنشیند. یعنی چی؟ یعنی توحید رو باید خوب در جاش درست توضیح بدید، اون چی که در قرآن اومده، اون چی که در قرآن بحث معاد اومده در جاش بشینه. حالا هر چی که اومده همه در جاش بنشیند. واضح استم چی؟ همه در جایش بنشیند. وقتی این باشه یعنی به تعبیری باید با دقت تمام معارف درست شود. حالا برگردیم به المنار، چون من بحث المنار رو کردم دیگه وقت نداریم، برگردم به المنار. المنار این دغدغه رو فهمیده، میدونه هم که توحید هست، ولی فتیله توحید آمده پایین، فتیله به اسلام بحث سلوک آمده پایین، فتیله بحث به اسلام معارف آمده پایین که توضیح دادم در بحث المنار چی بود. این خلله و این همون چیزیست که ما اونجا عرض کردیم به فضای اجتماعی، ولی که برد اجتماعیش چندان نیست. یعنی ایشون وقتی شما با این شکل علم تجربی و با این نمیدونم ملائکه رو آوردی پایین و نمیدونم بهش و جهنم و هی دست زدی و همه چی رو دست زدی آوردی پایین و فقط یه خدا رو اون بالا نگه داشتی، اون توضیحاتی که گفتیم، این نحویه کرده برد اجتماعی اندیشه های دینی ضعیف میشه و همون چیزی شده که عملا خب این چیز زیادی نیست که الان به دین رجوع کنیم اونجوری که آقایون کردن. این باعث میشه ما چیکار کنیم؟ دقت کنیم کار اجتماعی المنار خیلی خوبه، دغدغه اجتماعی که از قرآن فهمید درد درستی و در قرآن بستر کلانه و در موارد جزئی هم خودشو نشون داده و در موارد جزئی هم باید بهش پرداخت. موارد بسیار جزئی که میگیم ادبیات ارزشی حساب نکن، موضوعی گفتم زیاد، ولی دقت کنید به شرطی که این حفظ بشه. حالا این باعث بشه یک سوال کلی هم همیشه پیشتون باشه، ما سیاق‌های کلان قرآن رو چند جور میتونیم ببندیم و چه نسبت‌های با هم دارن؟ الان یکیشو گفتم چه نسبت‌های با هم دارن. سیاق اجتماعی داره و سیاق توحیدی سلوکی داره، این دو هم با هم یک نسبتی دارن، توضیح دادم همین الان. سیاق‌های قرآن، سیاق‌های کلان، سیاق‌های کلان یکی از مهمترین سیاق‌هاست و ظهورگیریش به تعبیری مقصود خداست. دقت کنید چه عرض میکنم؟ مقصود خداست در تک تک آیات و توجه باید کرد. حالا با این توضیح تمام آیات اجتماعی مقصود خدایی داره یا نداره؟ همش اینجوری میشه. اینو دقت کنید و این خیلی میتونه کمک بکنه به کار ما. انشالله اینی که الان زبون دادم به اسم بستر کلان، سیاق کلان، روح متن این تعابیری کردم، انشالله یه وقتی باید مفصل بیستیم و درست کنیم. در حدی که من خواستم حرف مرحوم عبدو به تعبیر یک نقد جدی بر عبدو داریم، در عین اینکه اصل رویکرد اجتماعی درسته. اصلا انبیا بدون رویکرد اجتماعی نیستن، رسول بدون رویکرد اجتماعی نیستن، اصلا قراره که کار اجتماعی کنن و قرآن اصلا تماما اون با غلظت اجتماعیش داره مسئله رو مطرح میکنه، در عین اینکه حذف فرد نمیکنه. حالا اینا رو بعدا باید توضیح بدیم انشالله. انشاءالله بعدا توضیح میدم. آره بنده معتقدم سوره ها خود یک به اصطلاح نظم درونی داره هر سوره ای، و کل قرآن یک نظم اصلی داره برای خودش. سیاق ها مثلا 4 تا آیه 5 تا آیه در خودش یک نظم ویژه داره، اینا هم نظم هاست. و بعد باز من یه چیز دیگه قائلم به اسم سیاق های شناور، اونا رو هم که بگم میبینی چند تا سیاق داریم، همه این سیاق ها مفید به حال. و بعد چگونه میشه فراسیاق شد در عین اینکه سیاقمند باز، برای خوش توضیح داره. اینا رو بعدم باید یک به یک توضیح بده، الان نه، الان چون بحثمون دیگه به این فضا مرتبط نیست. خب الحمدلله بحث ما در مورد به اصطلاح مقام هشتم که در روی کرده علمی بود به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله، مگر این که هفته بعد باز یه چیزی یادم بیاد بخوام. ظاهرش اینه که تمام شده. الان نه دیگه، نه دیگه، نه الان دیگه گفتم، اندکی گفت الان نه، الان فقط به خاطر این مسئله باعث شد چهار تا کلمه گفتیم. ان شاء الله یه وقتی با حوصله، چون باید بعضیا باید حوصله کرد، یه چند جلسه ایستادی الان هم روی کردیم، میان چند جلسه ایستادی، حیف نیست این سیاقو با هم دیگه کلمه جمع بشه. اگه من بخوام الان بخوام بگم ترسم که میگفت که بعدن هیچکس، همه شما حوصله استون سر میره، هر یکی داره یه بحث مفصل میشه. نه الان همین یه گفتم شروع کردیم، همین یه قدم به گوش بابا
اونجا هر دوتا رو علامه ظاهرا نظر داره،
چی؟
هم سیاق توحید رو
بله.
هم بحث اجتماعی
بله نظر رو داره، ولی من قائلم اصلا کلن یک دور با این چیز همه قرآن نوشته.
نه از همه که تسلیحات هم داره
بله بله. بله.
کله
بله 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 از علامه اینا متوجه هست. نه نه علامه قائل، علامه حالا داره چیکار میکنه به شکل احوالش
فرمایی، ولی تطبیق نکردم
همه جا. من دارم اردم اینه، یه راه خودم معتقدم، یه اکاش یه کار اینجوری، یه کارم کل قرآن رو با سلوک معنا
فکر میفهمید بستر علامه حفظ میشه، ولی با اون کارش
اندیشه، یعنی به طبیعی حالا که قرار شده مجبورید که تمام معارف خوب دونسته بشه، معارف رو ندونی و باید الکی بیاید دست بزنی و باید بخواهی نمیدونم اجتماعیات بگید، نه اصلا فلسفه سیاسی دین از خدا و حق حاکمیت خدا شروع میشه، تمام شده رفت همینجوری بود.
فهماش میشه بیمه شما استفاده کنید از این بحث تنظیر بحث عرفانه که بگیم مثلا اینجا اسم حکم العدل مونده، هم بحث بستر اجتماعی مونده، همه این اسما تحت اسم جامع الله هستن. یعنی در واقع شما دارید قرآن رو با اون نگاه عرفانی
دارید. حالا الان بذار خواهش میکنم از ما نخواهید، یعنی هر اسمی یه بستر نکنم که این بحث من زب بشه، بگن آقا شما با اون اصلا
هر اسمی بستری داره دیگه، مطابق همش به تحت اون اسم جامع قرار میگیره.
اینا پاورجا ببینید من چی عرض میکنم، بنده نمیخوام
خیلی زیباست،
آره نه خواهد چون اینجوری گفته باشی طرف میگه که اینا ورسای عرفانی، ما اینا که شما قبول دارید، من که دیگه ورسای سیاق رو به چه ربطی بود دارم، من دارم به شکل میگفت که همین زمینی بحث بکن همه بپذیرم، بعد حالا اون وقت که همه پذیرتون بگو این در فرهنگ نمیدونم عرفانی اینجوری میشه.
چون بعضی هم توی همین کارهای تفسیر علمی مثلا میگن تفسیر صدرا علمیه، شما کتاب آوردن کتاب
تفسیر صدرا علمی یعنی فلسفی،
یعنی علمی که نام بیاخه نه توی هم
کی؟
تو همین کتاب چیز بود داره مقالی مقالی داشتی که در مورد
کی؟
آسف شده سیدی های تفسیری مثلا تفسیر صدرا رو گفت و فخر رازی رو گفت و گفت و بنابراین جز تفسیر علمی هم
بیشتر اگه علمیه علم به اصطلاح قدیم که مثلا استفاده مون صدرا مثلا من یادم ایشون رسید به بحث آسمان‌های هفتگانه، گفت اونجی که تو هیئت اومده که همه ظنیه، ولی قرآن میگه به این دلیل من میپذیرم. خودشون
قضیه که برای من با صرف مثلا علم تجربی حاصل قضیه که روش تعلیمی که چون فهمونه این از ماهیت تفاوت نداره
قطع، یعنی قطع معرفت شناختی یقینا قطع معرفت شناختی است، یعنی به اصطلاح حجیت به اصطلاح به حسب واقع خواهد داشت، هر چیزی که هست طبیعی است که بعضی از اینها قوت بیشتری دارن، بعضی ها کمتر. من مثال زدم، اون اولیات نسبت به اون مطالبی که از اولیات نتیجه میگیریم از یه جهت قوتش بیشتر، او پایه است، ولی معناش این نیست که حجیت
تأیید با ظهور متن قدسی هم شده. وقتی
چی
مثلا من رفت و برگشت
کردم، بله بله بله، اون کسی خیلی معتقده، اون که حالا شما میگید، من ظاهرا الان اینجوری فهمیدم منظورتون اینه که همیشه هی عالم دینی بیاد بره توی متن دینی و بره همجو بگرده، این به قطعیت بیشتری باید است، چون چند جنبه رو با هم جمع کرده، متن دینی که ظهور داره به شرطی که ظهور داشته باشه اینا دیگه مطلب گفت، بعد کنارش هم بیاد توی متن به اصطلاح کار علمی خودش دوباره باز برگرده نگاه کنه، این خیلی بهتر. من همیشه معتقدم هر جا که سخت میشه، به ویژه سخت میشه و کلا هم خوبه، باید سه چیز رو کنار هم قرار بده، شریعت، شهود و عقل. حالا هر جای عقل مناسب خودش،
تجربه
عقل تجربی یا مثلا عقل فلسفی یا هرچی، اینا باید کنار هم، هرچه بیاد قوت کار، قوت کار چون بشری مشکلاتی داره در کار، این خیلی قوت میده. همیشه مواظب، اگه یه جایی سخت شد همیشه چند جا خیز برمیدن آدم با هم کنار هم بچینه ببینه از سر از چی در، آخرش هم باز متن دینی در صدر میشینه، شهود در وسط،
عقل در مثلا سامانت رفته شدهش. من آخر سر مثلا میام تو صحنه گفتگو با یه عالم اجتماعی، میتونم نتایجی که
ببینید با هم بگید اینو میگم، اگر کسی قوی باشه، همیشه معتقدم عالم اجتماعی قوی باید باشه، از اونا خبر داشته، ناظر به اونها باشه، متوجه حرفشون باشه، این ور کار کن.
نه من میتونم باشون وارد گفتگو بشم،
گفتگو به شرطی که توان گفتگو داشته باشه، چون میدونید که شما بدونید که این عالم دینی الان هر دیده از چه پایه استفاده کرده، شما پایه رو بدونید بعد بگید اینجا مثلا خلل داره، ما هم بحث کنیم برای او راه گفتگو با ایشون با همون روال طبیعی عادی خودش دید، روال طبیعی سلام، روال طبیعی
نه از این چطور این قطعی که حاصل میشه، خب این قطعه قابل انتقال
الان ما قابل انتقالیش
بر...
نه نه بله به شرط، من به نظرم من با... بعدش معتقدم بعد از اینکه اینها رو ما مسلم یافتیم باید خیز برداریم به سمت اون علم، علوم مثلا انسانی یا علوم تجربی به شکل روند طبیعی خودش روند طبیعی، یعنی اون اونجه که پایه معرفتی اونجاست، از او استفاده کنه و برسیم، آره. یعنی این الگو بشه بریم جلو، برای او میخوای تثبیت کنی این کار با. اما درست مثل فیلسوفان ما بعد یه حرفی رو زدن دیدن نمیشه و دیدن درسته، بعد حالا اونها تلاش کردن برهان چیدن رفتن جلو، همچه حالت اینجا هم راهش اینه. و خب گاهی سخت میشه دیگه، گاهی سخت میشه برای اینکه بخواد عالم دینی. من به نظرم جامعه اسلامی در تراز تمدن اسلامی پدید بیاد، بله دانشمندش هم همینجوری عمل و دانشمندش میره دنبال اینجا کار، و اون موقع است که خیزشه. الان درست مثل فضای غربی که برای خودش یک خیزش مخصوص خود داره، جامعه اسلامی هم خیزش مخصوص خودش داره، اون قابل عرضه است، خیلی قابل عرضه است اگه به اونجا برسه. منظور از تراز میشه یعنی اینجور باشه که دانشمند تجربی ما واقعا داره کار میکنه، ذهنیتی داره که این ذهنیت کمکش میکنه توی زمین، ذهنیتش خواه از برای گرفته از قرآن، خواه پایه های معرفتی درست کم کم یه ادامه بده با همون شیوه درست و کم کم برسه و هر جمعه رسید باز راه رو باز بذاره بذاره تا درستش کنه و این آره میشه. و الا الان با این سبکی که هست الان اکثر دانشمندان ما مثلا به علوم انسانی میرسید، اکثر دانشمندان ما زمینه آماده نداره از بس ذهنها شکل دیگری، ولی ای کاش میشد، آرزومونه که وقتی بشه تمدن اسلامی که ذهن آلمان ما خوب درگیر بشه. الان در دانشمند غربی تو فضای غربی چقدر ذهنش خوب درگیره در فضای خودش، هیچ اصلا مشکلی از این جهت نداره، از این بعد پیشروی در خود کار انجام میشه، اینو باید اجرا کنه، این مهمه. یعنی اگه بخواید درست بشه هستش، مگه اینکه یه نفر یه نابغه یا یه کاری بکنه، کاری حرکتی بکنه چیزی دست بزنه یه چیزی درستش کنه، اونا میشه. من به روال تدی که جامعه علمی بخواد کار بکنه راهش
در مورد سیاق شناسی مدل خاصی به نظر چیه ما
بفهمیم
سیاق اجتماعیه؟
بله قبلش یه توضیح دادم که الان گفتم الان وقتش نیست، یه توضیح مختصر دادم که دوره رسول الله
تو توسعه بدم. چون برای من معتبره مثلا شما معتبر سیاه که آیات قرآن اجتماعی ولی در بستر این چوسن تو توی
برعکس اینا شیوه اجتهادی داره. بعد باید تو بحث اجتهادی توضیح
بدم. من پیش فرض رو بگم. برای تو فضای موضوع انتظار بشر هستی همین حال تحت شاه قرار میگیره. انتظار شما از قرآن.
نخیر. ما اتفاقا حرفمون اینه. تو ماده دینی که می‌رسیم حتی انتظار را از قرآن میتونیم بفهمیم. انتظار چی؟
حالا متوجه می‌خوام این مدل
بله بله من را همین میگم شیوه اجتهادی که عرض کردم بگیم الان قرار نبود ما چون گفتی یه تعلیق آره خیلی مهم یه تعلیقه بود باید میزدم برای این که روش اجتماعی که المنار استفاده کرد چی بود به چه اشکالی داره دقت میکنیم بعد یه تعلیقه زدیم یک ادبیات فعلا اولشو گفتیم گفتیم بعدا باید به شکل اجتهادی توضیح داد اصلا ما بحث اصولیش حتی نکردیم بحث اصولی شما من روح قانون را اگه توضیح بدم انقدر واضحه اصلا چرا ما تو بحث های زورگیری نداریم
ما فقط
بحث داره ثابت مرمو کنیم بحث اصولی شو میگم بحث روشیش بعد از بحث روشی اصلا پیاده کردن در فضا
روح قرآن یه چیزی مثل ذوق شریعت
نه نه من نه نه ثابت اصلا من حتی جالبه من بحث روح شم فقاهتی رو من عمدش رو با بحث روح قانون درست میکنم خوش تنزید بله بله ظهورگیری اصلا راه داره آره این رو هیچ وقت
چه شبه راه میشه
این من نمیدونم باید جلو برم بگم خود موضوع میخوره به این بس الان فقط بده
همین یا یه کمی
گفتم دیگه
نه یه رو شد
من قرار بود فقط بگم بابا این حرفی که جناب المنار میزنه خواستم من خلالش کجاست اشاره کردم این برد اجتماعی دینیش کمه قبلا اشاره کرده بودم خواستم الان بگم مشکلش کجاست
چون زبان پیدا میکنه
آره دیگه آره خب هر وقت که برسیم ما که هنوز اولشیم که هنوز که میگم خیلی مونده
چشممون تیز میشه حداقل
آره تیز شد دیگه نشد من یادم این بحث رو تو رسالت الولایه که میگفتیم علامه گفته که چی معیار انقیاد عبده یه همچی چیزی بود
بحث
اونجا من عرض کردم این بحث روح قانون توضیح دادم اندکی روح قانون اصلش تو بحثای فقهی روح قانون که گفتم قانون معمولا تو بحثای فقهیه اینجا باید روح متن قانون یک روحی داره الان قانون اساسی نسبت به قانونهای جزئی به نظر شما چه حالتی داره چرا اینجوریه یه حالت مثل که قرار اصلش این چتر اصلی باشه توی دین چتر اصلی نداریم شما میگن روح قانون
روح در جان
روی سیاسیش نداریم ما الان تو بحثای خودم حالا اینا دیگه اونا جز به کار نیست اونا بحثای سیاسیش ولی این که عرض کردم فکر میکنم واضحه دیگه من فکر میکنم قانون اساسی رو گفتم نه خیلی اصلا معلوم اینه که تو اصول ای کاش الان چون میدونم الان نوع صحبت های دوستان برای اینه که تو اصول من یک ظهورگیری بگم مجمل و مبین بگم همه آقایون میدونن چی دارم میگن اصلا احتیاج به توضیح نده آمو خواست بگم همه آقایون میدونن چی میگن ولی اینا چون نیومده آره این باعث گرفتاری شد بله بله لوازه میداره مد راست میگه
میشه
چی؟ روح قانون معمولا تو بحث های